أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روایت عیسی ابن قاسم رو مطرح کردیم و در این روایت امام صادق علیه السلام کسانی را که خروج میکنند، قیام میکنند و میخوان دولتی تشکیل بدند تقسیم کرد به دو قسم. فرمودند یک جور قیام هست، قیام به حق، قیامی است که مشروع ممدوح و میشه ازش متابعت کرد، و اون قیامی است که اون شخصی که قیام میکند هدفش قیام بر خودش نباشد. لم ید الناس لنفسه، مردم رو به خودش دعوت نمیکنه، بلکه دعوت میکند به یک امام به حق، امام مرضی که پروردگار مردم رو دعوت به اون امام میکنه، اون تا برای اینکه یک دولت حقی تشکیل بدن، حمایت بشد از اسلام، ارزش‌های اسلام تأکید بشد، به اینکه مردم به دستورات قرآن عمل کنند. اینو میگیم قیام به حق، مثل قیامی که زید ابن علی ابن الحسین داشت. و یکی هم قیامی است که قیام باطل، قیام به غیر حق، قیام غیر مشروع، متابعتش جایز نیست. اون بود که قیام میکند و مردم رو دعوت به خودش میکنه، میخواد خودش رئیس بشه، امیر بشه، خلیفه بشه، امام بشه. این جور دعوت، دعوت باطل است و جایز نیست، حرام، غیر مشروع. این رو گفتیم. پس دعوت دو قسم است، حق و باطل. این که امام در روایت فرمود اتقوا الله، از خدا بترسید، ونظروا لانفسکم، مواظب خودتون باشید، تحت تأثیر هر حکمی، هر دعوتی قرار نگیرید، مراد اون دعوت باطل است. به او فرمود از ما ساداتی از ما میان قیام میکنن، دعوت میکنن مردم را مواظب باشید، لأی شیء تخرجون، برای چی میخواد خارج شید، خروج بکنید، حاکم زمان را از بین ببرید، ساقط کنید، شکست بدید، که چه میخواد چی کار بکنید، مواظب باشید. یعنی اونی که دعوت به باطل میکند دنبالش نرید. اما از همین روایت استفاده میشد، ما دعوت به حق، دعوت ممدوح، دعوت مشروع داریم. اونی بود که دعوت میکرد به امام مرضی، اون رو متابعتش صحیح. خب این که دعوت میکند به امام مرضی پروردگار، امام معصوم، این مال زمانی است که زمان ظهوره، امام ظهور هست، حی است، ظاهر است، زمان امام صادق. فرمود اگر از ساداتی قیام میکنن هدفشون این است که دعوت به ماها میکنن امام صادق، مثل همون زید ابن علی ابن الحسین، اون خوبه دعوتش متابعت کنید. اما اگر دعوت به غیر ما میکند، بله، اگر دعوت میکند در زمان غیبت، اینجا زمان غیبت دیگه زمان حضور نیست که بیاد بگه دعوت میکنیم به امام معصوم، امام معصومی نیست. از همون روایات استفاده میشد که اگر دعوت میکند به امر حق، یعنی به اونی که نایب امام زمانه. امام زمان برای خودشون در زمان غیبت رهانه کردن مسلمین رو. اینجور نیست که کسی نباشد، زمامداری نباشد، مرجعی نباشد، کسی که مردم بهش پناه ببرن اداره کند امت اسلامی رو نباشد، دعوت به او بکنه. پس در زمان غیبت اگر کسی قیام کرد و اون حاکم طاغوت رو از بین برد، شکست داد و دعوت میکند، نه به خودش دعوت میکند، به اونی که حق است و در زمان غیبت او ولی امر مسلمین است، اگر دعوت به او میکند اینم یک قیام به حقی است و متابعتش لازم. این رو از روایت از این صحیحه عیسی بن قاسم ما استفاده کردیم و مطلب به حقی است. اونایی که می‌خواستن به این روایت استناد بکنن، به این که در بعد از عرض کنم که در زمان غیبت امام زمان هیچ گونه قیامی جایز نیست و هیچ گونه حرکتی، پرچمی، بیرقی بالا بردن جایز نیست تا امام زمان بیاد، گفتیم این روایت اینا نمیرسونه. درست فرمود، عرض کنم که اگر اومدن ادعا کردن لسنا نرزا، ما به این ادعاها، دعوتها راضی نیستیم، اما تعلیل کرد فرمود و هو یعصینا، چون اینا معصیت میکنن، ما را مخالف ما هستن، اونا رو فرمود عصیان شد. پس اگر کسی است که معصیت امام نمی کند و دعوت می کنه، دلیل عرض کنم بر نفی و نهی نداریم، بلکه می تواند این روایت دلیل باشد برای جواز. این رو استفاده کردیم از صحیحه ایس. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه صد حدیث عیسی ابن مریم، عیسی ابن قاسم رو با یک سند دیگری غیر اینی که مرحوم کلینی گفت نقل میکنه، همین حدیث منتها مختصرتر، سندش هم با این فرق میکنه. اینی که ما خوندیم صحیحه، سندش هم بررسی کردیم، گفتیم معتبره. مرحوم کلینی در کافی نقل میکند، مرحوم صدوق در علل الشرایع از همین عیسی ابن قاسم روایتی نقل میکنه، سندش هم اونم صحیحه، ولی عرض کنم که تغییری داره، مختصره، ولی مضمون یه چیز. اونم ما نقل میکنیم، ملاحظه بفرمود صحیحه عیسی ابن قاسم، باز اینم به سند صحیح در علل الشرایع نقل میکنه، مضمونش نظیر همین هست که قبلا گفتیم، هر دو هم از عیسی ابن قاسم نقل میکنن. مرحوم صاحب وسائل هم این روایت رو در همون باب 13 از ابواب جهاد نفس، جهاد عدو، در کتاب الجهاد وسائل، در کتاب العدو باب 13 اون روایت رو، روایت اول گرفته بود مرحوم صاحب وسائل. این روایتی که از صدوق نقل میشه روایت دهمه. مراجعه کنید در وسائل، روایت 10 از باب 13 ابواب جهاد عدو، این رو همونجور میگه انل عیسی ابن قاسم، از همون عیسی ابن قاسم روایت نقل میکنه که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، اینجور مرحوم صدوق نقل میکنه. بله؟ سندش روایت صحیحه، حالا دونه دونه تعدادشون زیاده، حالا اون یکی ما صحت سندش رو ثابت کردیم، اینم هست، حالا مضمون یکیه دیگه، وقتی روایت صحیح و سند داریم دیگه خیلی در این ضرورتی نداره، ولی تعبیر به صحت میکنه. میگه سمعت ابا عبدالله یقول اتقوا الله و انظروا لانفسکم، این همون امام فرمود تقوا داشته باشید، از خدا بترسید و مواظب خودتون باشید. چون گفتیم در زمان امام صادق سادات گوشه و کنار میمدن، خروج میکردن، قیام میکردن، بعضیشون به عنوان خونخواهی سید الشهدا، بعضی جهات دیگر. امام هشدار میده، اتقوا الله و نظروا لانفسکم فان احق من نظر لها انتم، سزاوارترین کسی که به نفس بپردازد خودتون هست. خودتون بهتر از هر کسی باید مواظب نفس خودتون، مراقب نفس خودتون باشید. اونجا تو اون روایت دو تا مثال آورد، یکی اون مثال غنم که اگر گوسفند، کسی گوسفندی داره، گله گوسفندی و چوپانی هم داره، اگر دید یه نفر بهتر از اون چوپان گوسفندها رو مراقبت میکند برای بردن به چرا و آوردن، عرض کنم که شیر بدوشه، بچه دار میشن، بچه هاشون رو مراقبت کنن، اگر دید یه شبانی چوپانی بهتر اعلم از اوست، این که الان هست رو بیرون میکند، اون ریچه میاره. یعنی حتی نسبت به مراقبت گوسفندانشون مردم بر اساس فطرت و عقلشون مراعات میکنند. این چوپان رها میکند، اونی که بهتر گوسفندا رو مراقبت میکند او رو میارد. یه مثال بود امام زد، این در این روایت اونو نیورده. مثال دوم آورده که اونجا بود، اینجا میفرماد، عرض کنم که لوکان لعهدکم نفسان، اگر اینجور بود که هر انسانی دو تا نفس داشت، با یکیش امروز بدون دقت شروع میکرد فعالیت میکنه، هر کاری پیش میاد میره انجام میده، منتها وقتی سرش به سنگ خورد و ناراحت شد و فهمید داره اشتباه میکند، یه نفس دیگه داشت، با اون نفسش میاد کار رو دوباره از نو شروع میکنه، اون مفاسد که تجربه پیدا کرد، اونایی که مفسده داشت رو میذارد کنار، به طور صحیح عمل میکند. اگر این جور بود انسان دو تا نفس داشت، خب با نفس اول میرفت به آب و دریا میزد، اگر هلاک میشد به سختی دوچار میشد، با اون نفس جبران میکرد، در حالتی که دو تا نفس نیست، یک نفس انسان بیشتر نداره، و اگر رفت بدون دقت و کاری را پیمود و انجام داد و به مزیق خورد، دیگه راه برگشت نداره. لذا باید دقت کرد، از اول دو تا نفس نیست که وقتی تجربه کرد با اصلاح عمل کنه، همین یه نفسه. این دو تا رو مثال میزند برای شدت مراقبت که هر انسانی باید مواظب خودش باشه، راهی نرد که راه باطل باشد، اگر رفت دیگه راه برگشت نداره. نظام فرمود لوکان لعهدکم نفسان فقدم احداهما و جرب بها، با یکی عمل میکند، تجربه پیدا میکند، وقت استقبل توبه بالاخرى، با اون نفس برمیگرده و راه صحیح رو با اون نفس دوم، عرض کنم که انجام. اگر این بود خوب بود، ولکنها نفس واحده، هر انسانی نفس واحدی دارد، اذا ذهبت فقط ذهبت والله توبه، دیگه رجوع نیست درش، دیگه این عمر که تلف شد به جایی رسید که دیگه هلاک شد، دیگه هلاک شده، قابل برگشت نیست. لذا تأکید میکند از اول اون ضرور انفسکون، مواظب خودتون باشید، اون وقت هدف رو بیان میکند. چرا دوتا مثال میزنه؟ چرا تأکید میکند که مواظب باشید، مراقب خودتون باشید؟ اینجا انعطاکم منا آتن، اگر یک کسی از ما خانواده، از سادات، از اهل بیت آمد به سمت شما، یدعوکم الی الرضا منا، شما رو دعوت میکند به یک امام مورد پسند از ما، اگر اومد قصد خروج داره، شما رو هم دعوت میکند که باش کمک کنید، برید قیام بکنید، عرض کنم که دولت وقت رو ساقط کنید، و دعوت میکند به امام مننا، از ما امام مورد پسند، اگر یه همچه کس اومد ننشه دکم، ما شما رو یک جا داره نشهه دکم، یه نسخه داره ننشه دکم، قسمتون میدیم یا شما رو شاهد میگیریم که ما راضی نیستیم. انا لا نرضا. اون دعوت میکند به امام، امام مرضی. خب امام مرضی، امام صادق فرود منم، ولی بدونید من راضی نیستم از این دعوتی که این میکند. تعلیل میارد چرا راضی نیستم. اونجا فرمود و هو یعصینا، به این تعبیر فرمود برای این که معصیت ما را میکند. اینجا تعلیل میارد علت انا لا نرضا انهو لا یطیعنا. وجه این که، علت این که میگیم اینی که آمد قیام کرد شما را دعوت کرد و میگه دعوت به امام به حقم میکنم، اما ما قسم میدیم شما را شاهد میگیم که ما راضی نیستیم. چرا؟ انهو لا یطیعنا، این مطیع ما نیست، این برخلاف نظر ما اومده دعوت داره میکنه. لا یطیعنا الیوم، امروز و هو وحده، امروز که تنها یه نفره از ما اطاعت نمیکنه. فکیف یطیعنا اذا ارتفعت الرایات و الاعلام، وقتی محور قرار گرفت و مردم دورش گرفتند و پرچمی بالا کرد و علمی برافراشت و به اون تشکیلات رسید، وقت حالا تنهاست از ما اطاعت نمیکنه، اون وقت به طریق اولا از ما اطاعت نمیکنه. پس باز اینجا نایت بفرماد، باز اینجا امام میفرماد اگر کسی از ما سادات اومد قیام کرد، اول اینقدر تأکید میکند مراقب باشید تحت تأثیر هر کسی قرار نگیرید، اون وقت این مثال رو میاره که اگر کسی اومد دعوت کرد ما شما رو شاهد میگیریم که ما او را قبول نداریم، راضی به این نوع قیام ها نیستیم. چرا؟ برای اینکه او مخالف ماست. از همینجا میتونیم استفاده کنیم که اگر این علت بود تعلیل، چون مطیع ما نیست، یعنی پس اگر مطیع ما باشد ما قبول داریم، اگر مطیع ما باشد اینجور نیست که ما از مطلق قیام ناراضی باشیم، بگیم هیچ کس ولو دعوت به حق میکنه حق قیام ندارد، اینو نمیگیم. اونی که لا یطیع اونا، چون مطیع ما نیست بر اساس عرض کنم که خواسته ما که همون خواسته حق هست عمل نمی کند، این را مطابقت ازش نکنید. از کجا میگید قیام کردنش برای اینه؟ لا نرزاد، برای این که این مطیع ما نیست. تعلیل میارد علت عدم رضایت این نیست که ما اون را نمیخواییم، قیام را نمیخواییم، علت عدم رضایت این تعلیل میارد. لا نرزا، چرا؟ انهو لا یطیعنا، به این علت ما راضی نیستیم. نه که اطاعت نمیکنه و قیام میکنه، این قیامش رو میفرماد چون مطیع شخصی است که مطیع ما نیست، ما اینو قبولش نداریم، پس قیامش قیام باطل. اگر یک کسی باشد ما قبولش کنیم، مطیع ما باشد، خب اون بازم قیام بکند باطله، اینو دیگه نمیفرماد. این تعلیل نیست، وجه تعلیل مال کجاست؟ لا نرضا لانه لا یطیعنا، عدم رضایت ما بر این است که این مطیع ما نیست، حرف ما رو نمیزنه، در مسیری که ما هستیم اون نیست که ما تأییدش کنیم. اما اگر یک کسی باشد سلک سبیل ما را، اونی که ما میخوایم انجام میده و قیام میکند، اونم ازش استفاده میشه، قبول نداریم. خیلی بله؟ بله، به همین معناش این است که درست نیست، بی خود میگه، دروغ میگه. ولو دعوت از ما برای ما میکند، اما این شگردشه که مردم به سمت خودش جمع بکنن. لان با این که از ما اسم میبره، دعوت به ما میکنه، لا نرزا، چرا؟ چون مطیع ما نیست. کسی که مطیع ما نیست ولو بگه ما دعوت به امام صادقم میکنم، ولی امام فرمودی مطیع من نیست، پس من میشه دروغ میگه. خیلی روشنه معنای روایت. بله؟ و حالا یه خورده ذهنتون رو با روایت انس بدید. بله،
را توسعه بدیم در وقتی که در اصل غیبت آیا از این حدیث ما اجازه جهاد ابتدایی هم میتونیم دریافت کنیم؟
نه، جهاد ابتدایی شاید نکنیم، اونجا چون روایت خاص داره
که امام انجام داد اسمش رو دعوای رمزی که نداریم. بالاخره قیام باشه، ما بحث زید را داشتیم دیگه، زید قیام فقط میشه در این قال میشه نمیزن. اسم آنچه که امام کرد قیام نبود، قیام بود،
جهاد نبود.
جهاد نبود؟
نه.
چرا
جهاد؟ نه، واقعا جهاد اصطلاحی است. جهاد نیست که یه لشکری تهیه بکنن مسلح باشن. اون بله، اون یه قیام، اونو میگیم یه قیام، یه نهضت، یه نهضت. اسمشو نهضت میذاریم، اسمشو قیام میذاریم، ولی جهاد نیست. اسمشو نمیگن جهاد فی سبیل الله.
نهضت نرم گذاشتم، یعنی گفتم که
حالا مرادتون از خیلی خوب، اگر چیز نهضت نرم میخواد بگید، یعنی جهاد
ابتدایی.
خب همین اقسامی دارد. اونی که اذن صریح میخواد، توجه فرمایید، اونی که میخواد، از روایات اینجور استفاده میشن، میخوان برن جنگ کنن، عده‌ای کشته میشن، عده‌ای تلف میشن، خون ریزی میشن. بله بله بله.
ابتدایی جا میگیرن یا دفاعی بود؟ ما دفاع میکردیم،
امام دفاعش میکرد. امام بله، ببینید در یه وقتی بود که اسلام فرمود اسلام در خطره و دارند اسلام رو از بین میبرن، ما باید دفاع بکنیم. بله، یا بگید یک قیام بود. بله بله، جهاد نیست. نه، این اسمش جهاد نمیتونیم بزنیم. عرض کنم که خب این پس یک روایت، به این روایت ممکنه استدلال بکنن مثل اون روایت، میگن امام فرمود، همجوری که شما فرمود تو ذهنتون هست که امام فرمود ولو اسم ما رو میبرد، بله ما راضی نیست، یعنی پس اصلا قیام رو ما مشروع نمیدونیم. این یک احتمال که بگیم اصلا قیام در زمان غیبت جایز نیست، ولو به نام حق هم دنبال بکنن، اصلا قیام مشروع نیست تا زمان امام زمان. میشه به این روایت، ولی گفتیم ظهور روایت این نیست، تعلیل میارد. لسنا نرزا انهو لایتیون بینه. نه، جهاد بحث جهاد نیست اینجا، بحث جهاد نیست. لا نرزا، اگر کسی اومد قیام کرد و دعوت کرد به حق، دعوت به امام، اما چون مطیع ما نیست، این رو ما قبول نمی کنیم. در این زمان هم میگیم اگر کسی یک ملاکش این بود که دعوت به خودش میکرد، اگر دعوت به خودش میکند و عرض کنم که دعوت به امام حق نیست، اینا امروز هم ما میگیم قیامش باطله، نباید کسی دنبالش بره. اما اگر کسی قیام به حق، قیام به حق یعنی دعوت به اونچه که در زمان غیبت مشروع است، دعوت به نایب امام زمان، ولی زمان، کسی که در این زمان جانشین امام زمان به عهده گرفته اداره امور مسلمین امت اسلامی را، دعوت به اون میکند، این عیناً مثل همون دعوت به امامه. و این رو اون روایت میگه، اون دفاع به حق است، اون قیام قیام صحیح است، ما قبول داریم، اینم هم دو در زمان غیبت اینم میشه به حق. پس اینجور نیست که ما بگیم مطلقا قیام باطل است، قیامی که به غیر حق باشد باطله، اما قیام به حق که دعوت به تحکیم اسلام، ارزش های اسلام، قوانین اسلام، ترغیب به عمل کردن به اسلام بر تحت زعامت یک ولی جامعه و شرایط، اینو ما صحیح میدونیم، اینو روایت نهی نمیکنه. روایت گفتیم تقسیم کرد به دفاع قیام باطل و قیام صحیح.
باز دوباره یه تقسیم بندی فصل میخواد به نظر برسه، باز اون قیام با باطل و به حق میتونه جهاد ابتدایی داشته باشه، میتونه دفاعی داشته باشه، میتونه به
ما جهاد اصلا بحث جهاد نیست. ببینید
حدیث ما در وسائل شیعه و جاهلیه تحت موضوع جهاد بود، اگر
نه نه خیلی کتاب الجهاد روایات اومد جهاد العدو. حالا باشه تقسیم بندی بکنید، چه اشکالی داره؟ بر از این متفاد روایت بیرون نرید.
الان ما مشخصا بحث زید برای ما مطرح شد، روایت تحقیق کرد. الان میشه بفرمایید نقاط تفاوت قیام زید با قیام حضرت امام؟ بعد از زید قیام بی گستردگی ما نداشتیم مثال بزنیم. الان جناب عالی مشخصا میشه بفرمایید تفاوتش در چیه؟ این ابتدایی دفاعی در قالب امر معروف جا میگیره، اصلا اینا که صحبت میکنیم کلا اسم جهاد نیست، امر به معروف، از این به بعد هم هر جور دفاعی در قالب امر به معروف قابل توجیهه.
ببینید مردم رو دعوت میکنه، زید اینجور بود، مردم رو دعوت میکرد برای اینکه مقابله بکنن، مبارزه بکنن با اون دولت باطل حق ناحق، اونو بذاره کنار تا یک دولت حق جاش بشینه. حالا هر چی میخواد اسمشو بزنید، هر چی میخواد. ببینید امام این رو تأیید کرد، امام فرمود، حالا تو روایت امروز یه روایت دیگه هم میخونیم که فرمود اگر ویلون به حال اون کسانی که صداشو بشنون و متابعتش نکنن، یعنی یجب اگر یه همچه کسی اومد. خیلی خوب، در امروز هم امام اومد قیام کرد برای مبارزه با یک عرض کنم که لشکر کفر، اونایی که میخواستن اسلام رو از بین ببرن و داشتن از بین میبردن و اگر طول کشیده بود اسمی از اسلام نمونده بود، امام در مقابل اینها قیام کرد، وایساد، مردم هم حمایت کردن، اون دولت به فضل الهی ساقط شد، یه حکومت جدید اسلامی جاش گذاشت. این مطابق همین کاریست که زید کرد.
در غیبت امام زمان هست زیاده، در فضای مجازی هم مرتب پخش میشه. بله، در دانشگاه ها جای مختلف هم ما میریم به رقای جریان موضوع مردمان حجتیه، یعنی آلیس و دستگاه. حالا ما میخوام مشخصا بدونیم، یعنی میخوام ببینیم که این نهضت ما
خب حالا ببینید روایت، اولین روایت داریم ما میخونیم، بذارید چند تا روایت دیگه هم بخونیم، کم کم توضیح داده میشد، شاید اونی که در ذهن شما هست با روایات بعد اصلاح بشه. این یه روایت بود خوندیم که عین همون صحیح هست. حالا برای توضیح عرض کنم که این قیامی که زید داشت و مورد تأیید امام قرار گرفت، یه روایت دیگه هم داریم، اینم برای توضیح او نقل میکنیم. باز مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا در اونجا یه بابی نقل میکنه، عرض کنم که باب اون چی که از امام رضا علیه السلام درباره زید ابن علی ابن الحسین وارد شده. فی باب ما جاء عن الرضا فی زید ابن علی ابن الحسین. اینا من توصیه میکنم که عزیزان بررسی کنید. در زی این روایت رو عیون نقل میکنه، مرحوم صدوق، در زیلش هم فرمود بر این که من دوست داشتم، مرحوم صدوق فرمود دوست داشتم، حالا که این روایتو از امام رضا علیه السلام براتون درباره زید نقل کردم، دوست داشتم روایات دیگری هم که از غیر امام رضا درباره زید وارد شده اونا رو هم براتون بگم تا اعتقاد شما اعتقاد امامیه رو نسبت به زید ابن ابی علی ابن حسین بفهمید. اعتقاد امامیه که شما بعضی درستی اشکالاتی هم میکنن، اما مرحوم صدوق فرماد این روایت مال امام رضا بود درباره زید، میگه دوست داشتم روایاتی هم که از غیر امام رضا درباره مدح زید وارد شده بخونید تا اینکه اعتقاد امامیه رو نسبت به زید ابن علی ابن حسین بفهمید. خیلی روایت جامعه خوبی است، من توصیه میکنم ملاحظه بفرمایید. حالا این روایت رو از امام هشتم نقل میکنه. امام فرمودن که لما حمل زید ابن موسی ابن جعفر الى المأمون، در زمان امام رضا، عرض کنم که زید ابن موسی ابن جعفر برادر امام رضا، این قیام کرد در بصره. خب یه دم کشته شدن، یه دم عرض کنم که آتش زدن خانه های بنی العباس و آتش زدن، یه عده کشته شدن، سوختن. بعد مأمون اینا را دستگیر کرد، یه عدهشون تلف شهید شدن، از بین رفتن و خود زید را دستگیر کرد، آورد در همون مرو که امام رضا هم بودن، آورد اونجا خدمت امام. مأمون عرض کرد که آقا زید برادرتون این کارو کرده، اینجور شده، ما دستگیرش کردیم. منتی به گردن امام میذاشت که زید ابن علی ابن الحسین که خروج کرد اون کشته شد، کشتندش، از بین رفت، ولی این رو ما گرفتیم برا خاطر شما، من نمی کشمش. و خیلی عمل زشت بزرگی هم انجام داد، من برای خاطر شما او رو نمی کشمش. این رو به امام گفت. قال، عرض کنم که خرج کان خرج بالبصره و احرق دور ولد عباس، خانهاش ناتش زد. عرض کنم که وهب المأمون جرمه لأخیه، مأمون جرمشو بخشید، گذشت کرد برای خاطر علی ابن موسی رضا. و قال له، به امام گفت که یا ابوالحسن لئن خرج اخوک و فعل ما فعل لقد خرج قبله زید ابن علی ابن الحسین، برادر شما اگه خروج کرد قبل از او هم زید خروج کرده بود، و لولا فقتل، اون زید که خروج کرد زید ابن علی ابن الحسین کشته شد. لولا مکان و کمنی، اگر شرافت شما و مقام شما پیش من نبود لقل تلتهو، منم او رو میکشتم. فلیس ما اتاهو به صغیر، کاری که انجام داد کار کوچکی نبود، خانه های بنی عباس آتش زد، اموالشون از بین برد، عده‌ای رو کشت. بله ما کان جرمهو یا ما اتاهو صغیر. فقال الرضا، امام در جواب فرمود یا امیرالمؤمنین، برای عرض کنم که تقیه، فرمود یا امیرالمؤمنین لا تقس اخی زیدن الى زید ابن علی، برادر من رو قیاس به زید ابن علی ابن الحسین نکن. فانه کان من علماء آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او از علما بود. غضب لله عز و جل فجاهد اعداءه، مجاهده کرد با دشمنان خدا، حتی قتل فی سبیله، در اون راه شهید شد. ولقد حدثني ابي موسى بن جعفر، پدرم برا من نقل کردم که انه سمع ابا جعفر بن محمد بن علی، پدر من موسى بن جعفر فرمود از پدرش امام صادق، یقول، امام صادق فرمود رحم الله، بله رحم الله عمي زیدن، خدا رحمت کند عمویم زید را، انه دعا الى الرضا من آل رسول، دعوت میکرد به امام به حق، یعنی امام صادق. ولو زفره، اگر پیروز میشد، غالب میشد، لوفا به ما دعا الی، وفا میکرد، دولت رو در اختیار امام صادق میذاشت، نه اینکه خودش بخواد رئیس حکومت باشد و امام باشد. لوفا، وفا میکرد به اون چی که دعوت به اون میکرد. ولقد استشارنی فی خروجه، زید وقتی میخواست خروج بکند اومد با من مشورت کرد، استشارنی، نظر خواست از من، اجازه میدید نظر شما هم هست که من برم قیام بکنم؟ فقلت له، یا ام، بهش گفتم ان رضیت ان تکون المقتول، اگر قبول داری، میخوای، دوست میداری که شهید بشی، جسدت المسلوب بالکناسه، جسدت در کناسه کوفه به دار آویزان بکنن، عرض کنم که اگر دوست میداری و راضی هستی، فشعنک، به اختیار خودت، اجازه داد امام بش، فشعنک، یعنی در حق خود اگر دوست میداری برو، اذن دادن بش که این قیام رو انجام بده. فلما ولا، اینجا را دقت بکنید، امام فرمود، اومد پیش امام صادق و حرفش رو زد، امامم اذنش داد. فلما ولا، وقتی زید از پیش امام صادق بلند شد بره، قال جعفر ابن محمد، ویلون لمن سمع داعیته فلم یجبه، وای به اون کسانی که داعیه او، دعوت او را بشنسن، ببینن دعوت دارد به حق میکند، جوابش ندن، ویلون لهم، یعنی واجب بود متابعتش. پس اگر کسی دعوت به حق میکنه و قیام کرد، قیام به حق، مردم واجب است ازش اطاعت کنن، اگر نکردن ویلون لهم. این چیزیست که تو اون روایت این جمله نبود، اینجا تأکید میکند که اگر داعیه او رو، دعوت او را که دعوت به حقه، افرادی بشنسند، بشنوند، و لم یجبه ویلون لهم. فقال الرضا، بعدش هم ها مأمون دنبالش هم عنایت بفرمود، امام فرمودن که مأمون اومد به امام گفت که یا ابوالحسن، الیس قد جاء فی من ادعى الامام بغیر حقها، مگر یه روایاتی در مذمت کسی که بیاد دعوت کند مردم رو به امامت خودش و بدون حق میگه، بگه من امامم، دعوت کند به امامت خودش، اینقدر روایاتی در مذمت او وارد شده، پس چجور شما دارید زید رو تأیید میکنید؟ اشکال کرد به امام، الیس قد جاء فی من ادعى الامام بغیر حقها، ما جاء، روایاتی در مذمتش نیامده؟ فقال الرضا، ان زید ابن علی لم يدع ما ليس له بحق، زید ادعای چیزی که باطل باشه که بگه من امام باشم نمی کرد، انه کان اتقى لله من ذلک، متقی تر از این بود که بیاد دعوت کنه مردم رو به خودش، انه قال ادعوکم الى الرضا من آل الرسول، حرفش این بود من شما رو دعوت میکنم به امام به حق، یعنی امام صادق، و انما جاء ما جاء فی من یدعی ان الله، این روایت که تو میگی در مذمت وارد شده، اینا در کسی است که یدعی ان الله تعالی نص علی، میگه من امامم، در باره خودش نصی میخواد ادعا بکنه، و ثم یدعو الی غیر دین الله، میره دعوت مردم رو به امامت خودش که غیر دین الله هست. روایات مذمت در باره اینه و زید اینجور نبود. اینم جوابی دادن، فرمود و کان زید والله ممن خوطب به هذه الآیه، این آیه در شأن زید هست، و جاهدوا فی الله حق جهاده و هو اجتباکم، این آیه در باره او هست. بنابراین پس این حدیثم ملازم فرمود توضیح میده همون مطلبی را که تو قضیه ایس ما برداشت کردیم از روایت، که زید دعوت کرد، دعوت به حق، قیامش قیام به حق بود و امام دارن تأیید میکنن، نه تنها هم فرمان قیامش درسته، ممدوحه، حتی فرمود اگر کسی بشنود و متابعتش نکند معاقب هست. بنابراین پس از این روایت هم ما تأیید همون مطلبی که اون دو صحیحه ایس داشت ازش استفاده میکنیم که در زمان غیبت، زمان غیبت امام زمان، اینجور نیست که دعوت و قیام و خروج باطل باشد. اگر دعوت به حق باشد، این دعوت دعوت مقبول است، مطاع است، حتی از این دعوت استفاده کردیم که لازم است ازش اطاعت بشه. اما اگر خب شما حالا شما قول محمد حنفی حجت براتون، اینجا ما داریم قول، ما داریم اینجا قول امام صادق، ما اینجا داریم قول امام صادق و امام رضا علیه السلام رو نقل میکنیم، شما اشکال درش میگیرید؟ بله. چی اجازه میده؟ خب اون بی خود اجازه میده، حق ندارد اجازه بده. از کجا میگید اعتراض؟ از کجا میگید؟ همینا اعتراض به اوست، همینا که میفرماید کسی که ید دهی چیزی که به حق نیست، خود دارد هم محمد حنفیه رو رد میکنه.
تقدیری
اینجوری این
وضعیت
هست و وضعیت امنیتی
و
شرایط
اینجور هست که
هیچ بعید
نیست امام
خودشون
صریحا مثلا
اجازه
نمیدن، ولی مثلا محمد
حنفیه. حالا ببینید، ما اونم نمیخوام تقدیس بکنیم. بالاخره اگر یک قیام قیام به حق باشه، این را ائمه تجویز کردن و قیام به حق ممدوحه، باید هم ازش اطاعت کرد، چه در اون زمان باشه چه در زمان بعد باشه، چه در زمان غیبت باشه. اما اگر قیام
فقط هر چیزی که برش پیدا کردن یه چیزی مثلا یه اجازه ما محمد حنفیه است که بعید اونم به اذن امام نباشه.
حالا اگر به اذن باشه، بله گفتم براتون، عرض کنم که این رو گفتم در عیون اخبار الرضا، اونجا ملاحظه فرمود باب و ما جاء عن الرضا فی زید بن علی بن الحسین، این باب 25مه، باب 25م در عیون اخبار الرضا، این مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکند. حالا یه عیون اخبار رضا من دو جلدی دارم مترجم، اگر اون رو جلد اول صفحه 515، این در اون وقت مرحوم صاحب وسائلم در وسائل عرض کنم که این روایت عیون رو نقل نکرده، روایت دومی ایست رو نقل کرده، ولی این رو دیگه نیورده. و صلی الله علی سیدنا محمد.